بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب البلاغة الواضحة رسیدیم جلسه 75. بحث در مورد اسلوب حکیمه. باز تکرار میکنم، در جلسات قبل علم بدیع را که آغاز کردیم، علم بدیع به دو دسته تقسیم میشه: محسنات لفظی و محسنات معنوی. محسنات معنی لفظی سه نمونه خوندیم: سجع و اقتباس و جناس. بعد از اون پرداختیم به محسنات معنوی که توریه خوندیم، طباق خوندیم، مقابله خوندیم و بعدش هم تأکید مدح به آنچه که شبیه به ذمه و تأکید ذم به آنچه که شبیه مدحه، و قبل از اون هم که حسن تعلیل خوندیم. خب حالا رسیدیم به اسلوب حکیم که آخرین مطلبه. اسلوب حکیم اینه که مخاطب یک سوال میکنه یا یک موضوعیه که مطرح میشه، خب بعد ما میایم به یه چیز دیگری میپردازیم که مرتبط با اون، به یک چیز دیگری میپردازیم که مرتبط با اون موضوع، به خاطر اینکه ما میخوایم مثلا اینو بفهمونیم که این سوالی که تو الان داری میکنی، این الان به کارت نمیاد من جواب بدم، بلکه این جوابی که من دارم میدم بهت در مورد همون موضوعه، اما این جواب بهتره برات الان. یا اینکه الان جوابش داده بشه، جواب همون سوال مستقیم داده بشه، اصلا نمیفهمه، پس یه چیزی دیگری بهش گفته میشه. مثلا یک بچه ای از باباش سوال میکنه که روح چیه؟ روح چیه؟ خب باباش، اولا که در قرآن میخونیم و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح یه چیزی که علم کامل و نزد خداونده، کسی اطلاع نداره دقیقی روح چیه. خب پس باباش هم در اصل نمیدونه و بخواد یه چیزایی هم بگه که علما گفتند، خب این بچه که نمیفهمه، پس چی میگه؟ وقتی که پسر به پدرش گفت روح چیه، میگه باباش میگه انت روحی، تو روح منی، اینطور جوابش میده. یعنی همون روح رو میاره، اما تو روح منی، میره به فاز دیگه. یا وقتی یک نفری از یک امیری امیر از یک نفری سوال میگیره، یا پادشاه از یک نفری سوال میگیره، میگه من قد بلندترم یا تو، خب پادشاه داره سوال میگیره، میگه من قد بلندترم یا تو، انا اطول ام انت. خب خب بعد چی میگه؟ میگه انت اطولو و انا اکثر قامتا. میگه انت اطولو، چونکه اون پادشاه کوتاه قدتر بوده و اون که مقابلش بلند قدتر بوده. خب پادشاه داره میبینه که مقابلش بلند قدتر از خودش، اما وقتی بهش میگه من بلند قدترم یا تو، میخواد هوش ذکاوتش رو بسنجه. چی میگه طرف مقابل؟ میگه انت اطولو و انا اکثر قامتا. تو اطول، اطول در اینجا طولانی تر، درازتر یعنی، اما منظور اینجا تو درازتر نیستی، اینجا از طوله، یعنی تو با عظمت تری، تو با عظمت تری و قامت من بیشتره، قد من بیشتره. پس سوالی که کرد من بلند قدترم یا تو، مستقیم نگو که من بلند قدترم. انا اطولو ام انت، در مورد طولانی تر یا درازتر بودن نگفت، گفت انت اطولو. اینجا اطول معنای درازتر نمیده، منظورش چیه؟ با عظمت تره. یا فکر کنم هارون رشید بوده که نام مادرش خیزرانه، خیزران، خیزران چوبه، یعنی درختی که یک نوع چوب مخصوص داره. خب بعد هارون رشید، خب و خدم حشمش که بودن، یک مردی رد میشد که هیزم هایی که چیده بود روی دوش گذاشته بود، و اون هیزم ها هم این چوب ها خیزران بودن. خب حالا هارون رشید اسم مادرش خیزرانه، خواست بسنجه، وزیرش بود نمیدونم، در ذهنم نیست، گفت بهش که این مرد چی برای پشتش داره حمل میکنه. خب آیا اون وزیر جواب میده، حالا وزیر بده یا کسی دیگه، اون وزیر مثلا جواب میده، میگه که خیزرانه، نام مادرش رو میبره، قبیحه. زیرک و باهوش بود، گفت که اعواد الرماح، این چوبهای نیزه است، نگفت خیزرانه. پس به این میگن اسلوب حکیم، با مقابله کردن با مخاطب به چیزی که انتظارش رو نداره. الامثلتو، مثال ها. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. أي رسول صلى الله عليه وسلم، سؤال ميگيرند از تو در مورد هلال ها، يعني مسلمانان بعضی از آنها آمدن پیش رسول الله صلى الله عليه وسلم و گفتند که حال هلال ماه چیه؟ این ماه ابتدا باریک هلالش، بعد کم کم قرصش بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر، تا اینکه کامل کامل میشه، بدر میشه، ماه شب 14 میشه، بعد کم کم دوباره قرصش، از قرصش کم میشه، کم میشه، کم میشه، تا اینکه باریک میشه، آخر هم ناپدید میشه. خب این چیه شأنش؟ خب حالا در اون زمان اون چیزی که در مورد علم فلکه اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم بهشون میگفت درک نمی کردن، یعنی چون که چیزهایی که امروز ما حالا میبینیم تو تلویزیون مشاهده میکنیم و تو کتاب میخونیم، ما کره زمین دور خودش میچرخه و همینطور که دور خودش میچرخه ماه هم دور زمین میچرخه و زمین در حالی که دور خودش میچرخه و ماه که دور خودش میچرخه و ماه دور زمین میچرخه، همه اینها دور خورشید میچرخن. خب بعد ماه در جای قرار میگیره که
مانع میشه از نور خورشید مستقیم برسه قرص. خب تا آخر که این تفسیرات و توضیحاتی که وجود داره. خب عرب اون زمان که امت امی بودند، خب اینها هم اگر هم میفهمیدند بهشون میگفته، به نفعشون چیزی نبود از این، چیزی دستگیرشون نمیشد. اما خداوند متعال میاد یه چیز بهتر از اون بهشون میگه که الان به نفعتونه، که در مورد همون هلاله. میگه قل هی مواقیت للناس والحج، بگو که این وقت برای مردم و وقتی برای حج، به وسیله این وقت ها مشخص میشه که نماز صبح بخونیم، که نماز ظهر بخونیم، که ایام حج، که روزه باید بگیریم. خب معاملاتمون، این نفر پول نداره، میگه اول ماه رمضان پولت میدم. خب اینا همشون بستگی به هلال داره. خب کل زندگی انسان به همین مربوطه. پس یه چیزی بهتری که به نفعشونه و الان درکش میکنن اونو جواب میده، ولی مربوط به همون هلاله. پس سال میگیرن اصلا در مورد هلال، سالشون چی بود؟ که چرا قرصش کوچیکه بعد بزرگ میشه، بزرگ میشه دوباره کوچیک میشه؟ اما این جواب داده نشد. جواب مرتبط با هلال، اما اونی که در ذهنشونه جواب داده نشد، چیزی دیگر. خب این میشه اسلوب حکیم، به طور حکیمان پاسخ دادن. و قال ابن حجاج قال سقلت اذ اتیت مرارا قلت سقلت کاهلی بالایادی. ابن حجاج میگه قال گفت سقلت یعنی سنگین کردم به تو، یعنی زیاد نزد نشستم. خب کسی که نزد کسی زیاد بنشینه طرف مقابل ملول میشه، خسته میشه. خب یعنی مثل این که این سنگینی میکنه بر روی دوشش. خب میگه سنگین کردم بر تو که چون که بارها نزدت اومدم. قلت و سقلت کاهلی بالایادی، من گفتم که تو سنگین کردی دوش من را با ایادی، با نعمتها. خب اون داره منظورش به خاطر اینکه من زیاد پیشت اومدم سنگین کردم بر تو، اما این همون سنگین کردن رو میاره، اما نه این سنگین کردن، یک سنگین کردن دیگر. میگه تو با نعمتهات که به من بخشیدی دوش من را سنگین کردی که من نمیتونم شکر این همه نعمتی که بهم عطا کردی رو به جا بیارم. قال تولتو، خب اون گفت که طولانی کردم بر تو، یعنی اینکه نشستم پیشت زیاد طولانی کردم، به درازا کشید نشستن من. چی میگه؟ قلتو، من گفتم اولیت تولن، یعنی تو زیادی بهم عطا کردی. خب اینجا تولتو دراز کردم بر تو، نشستن دراز کردن، اما تولن اینجا نه، اون طولانی کردن نیست، همون از تولتوه، اما تولن یعنی فضل به من عطا کردی، تو خیلی زیاد به من عطا کردی. پس این اسلوب حکیمه دیگه، یعنی جواب حکیمانه دادن که مرتبط با همون. قال ابرم تو، خب گفت که تو را ملول کردم. قلت حبل ودادی، گفتم که تناب دوستی من رو تو محکم کردی. چون که ابرام تناب، ابرام حبل یعنی وقتی که تناب رو میبافند، همونطوری که زنان سر خود رو وقتی که میبافند، موهای سر خودشون رو به سه قسمت تقسیم میکنه و میبافند. خب تناب هم همینطور بافته میشه، یعنی قدیم که میبافتن از لیف خورما میبافتن، پیش ما هم همینطور قدیما میبافتن. خب تا الان هست ولی امروز کمتره. به سه قسمت تقسیم میکنن و به هم در هم میبافن. خب این بافتن تناب ابرام حبل گفته میشه، یعنی محکم کردن تناب بعد محکم میشه. خب یعنی بعد میگه خب الان ابرام تو معناش چیه؟ یعنی ملول کردم تو را. اون میگه من تو را ملول کردم. خب ابن حجاج چی جواب میده؟ میگه ابرمت، یعنی حبل ودادی، منظور ابرمت حبل ودادی. اینجا ابرمت منظور ملول کردن نیست، منظور محکم کردنه، چون که ابرام حبل یعنی محکم کردن تناب. میگه محکم کردی، ابرمت حبل ودادی، محکم کردی تو ریسمان دوستی ما را. باز هم دیدیم که جواب حکیمانه داده شد. پس دقت کردیم اون جوابی که داده میشه رب داره به اون موضوع قبلی، اما اون چیزی که در ذهن مخاطبه اونو ما جواب نمیدیم، چیز دیگه جواب میدیم. البحثو قد یخاطبک انسانون او یسألک سائلون عن امر من الامور. گاهی مورد خطاب قرار میده تو را انسانی، یا از تو سوال میکنه سوال کننده ای از امری از امور. فتجد من نفسك میلا الى الاعراض عن الخود في موضوع الحديث او الاجابه عن السؤال لاغراض كثيره. پس تو میابی خودت رو که میخوای اعراض بکنی، که مایلی از اعراض کردن، از فرو رفتن در موضوع بحث، موضوع حدیث یا موضوع سخن، یا میخوای اعراض بکنی از جواب دادن به سوال به خاطر اغراض و اهداف زیادی که وجود داره. چرا نمیخوای مستقیم این جواب رو بدی که ازت میخواد، یا در مورد این موضوع هلال میخوای بحث رو عوض بکنی که مرتبط با هلال؟ چرا؟ میگه اغراض بسیاری وجود داره. منها ان السائل اعجز من ان يفهم الجواب عن الوجه الصحيح. یکی از آنها اینه که سوال کننده عاجزتر از اینه که جواب رو بفهمه بر وجه صحیح. خب این یکیه. مثل يسألونك عن الاهل قل هي مواقيت للناس والحج وانه يجمل به ان ينصرف عنه الى النظر فيما هو انفع له واجد عليه. و اینکه زیباست که او را منصرف بکنیم از این سوال به نظر انداختن در چیزی که نافعتر به او و بهتر به او از اون یکی، از اون چیزی که در سرشه. و منها، و همونطوری گفتیم مانند یسالون که عن الاهل، و منها انک تخالف محدثک فی الرأی ولا تريد ان تجبهه برأیک فیه. و از آنه که تو مخالفت میکنی با کسی که با تو سخن میگه در رأی، مثل اینجا که گفت قال سقلت از اتیتو مرارن قلت سقلت کاهیلی بالعیادی. خب این میگه من چون که هر بار پیش اومدم سنگین کردم بر تو، خب تو مخالفی با این رأی، مخالفی و نمیخوای که مقابله بکنی او را با رأی خودت، میخوای یک رأی دیگری از خودت بیاری که مقابله با رأی او نکنی. و فی تلک الحال و امثالها تصرفه فی شیء من اللباقت عن الموضوع الذي هو فيه الى ضرب من الحديث تراه اجدر و اولا. و در این حالت و امثال آن چرخ میدی او را در چیزی با لباقت، یعنی با زرنگی، با زبردستی، از موضوعی که او در آنه به نوعی از حدیث که میبینی که اون بهتره و اولاتره براش. انظر الى المثال الاول تجد ان اصحاب الرسول صلی الله علیه و سلم سألوه عن الاهله لما تبدو صغيره ثم تزداد حتى يتكامل نورها ثم تتداءل حتى لا ترى. نگاه بکن به مثال اولی، میابی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایشان در مورد هلال سوال گرفتن که چرا ظاهر میشه کوچک، سپس زیاد میشه تا اینکه کامل میشه نور آن، سپس دوباره کم نور میشه تا اینکه دیده نمیشه. و هذه مسئله من مسائل علم الفلک يحتاج في فهمها الى دراسه دقيقه طويله. ف فصرفهم القرآن الكريم عن هذا ببيان أن الأهلة وسائل للتوقيد في المعاملات والعبادات. و این مسئله از مسائل علم فلکه که احتیاج میره در فهم آن به تحقیق و تتبع و مطالعه دقیق و طولانی. پس چرخ داد آنها را قرآن کریم از این به بیان این که هلال ها وسایلی هستند برای شناخت وقت در معاملات و عبادات. اشارتا منه الى ان الاولى بهم ان يسالوه عن هذا، اشاره در این حال اشاره کرد به آنها به این که بهتره به آنان که سؤال بکنند از این امر. و الى ان البحث في العلوم يجب ان يرجع قليلا حتى تتوتد الدول و تستقر صخره الاسلام. و اشاره به این که بحث در علوم واجبه که به تأخیر انداخته بشه اندکی تا اینکه مستحکم و تقویت بشه دولت اسلام و تستقر صخره الاسلام و مستقر بشه صخره اسلام. یعنی این زمان الان زمان این سوالها نیست. و صاحب ابن حجاج فی المثال الثانی یقول له قد ثقلت عليك بكثرة زياراتي، فيصرفه عن رأيه في أدب وظرف، وينقل كلمته من معناها إلى معنى آخر، ويقول له إنك ثقلت كاهلي بما أغدقت علي من نعم. وصاحب ابن حجاج در مثال الدوم، يعني دوست ابن حجاج در مثال الدوم ميجي بأو سنگين كردم برتو با زیاد به زیاد به زیارت تو آمدن. پس چرخ میده رأی او را با ادب و احترام و با هوش و ذکاوت و زیرکی و نقل میکنه کلمه او را از معنای اصلیش به معنای دیگر. و یقول له، و به او میگه که تو سنگین کردی دوش من را به آنچه که زیاد فرستادی بر من، زیاد عطا کردی بر من از نعمتها. و مثل ذلک یقال فی البیت الثانی، و مثل این گفته میشه در بیت دوم. و هذا النوع من البدیع یسمى اسلوب الحکیم، این نوع از بدی اسلوب حکیم نامیده میشه. القاعده تو اسلوب الحکیم تلقی المخاطب بغیر ما یترقبه. اسلوب حکیم مقابله کردن با مخاطب بدون این با چیزی که منتظر اون نیست. یعنی ما مقابله میکنیم با مخاطب به چیزی که انتظار نداری اون چیز بگیم، فکر میکنه در مورد همون مسئله قبلی میخوایم این همون توضیح بدیم، اما همون موضوع ولی چرخش میدیم به چیز دیگر. اما به ترک سؤاله و الاجابت عن سؤال لم يسأله، و اما به حمل کلامه على غیر ما کان یقصده، یا به ترک سؤال او و جواب دادن از سؤالی که نپرسیدن که از او پرسیده نشده، و یا به حمل کلامش بر غیر آنچه که قصد اون داره. همونطوری که که ابن حجاج در پاسخ دوستش میگفت، دوستش یک قصدی داشت اما ابن حجاج قصد دیگر. و اولی هم که یسالونک عن الاهله مثالشه، اشارتا الى انه كان ينبغي له ان يسال هذا السؤال او يقصد هذا المعنى. به خاطر چی؟ به خاطر اشاره به این که شایسته است که این سؤال از او کرده بشه یا این معنا قصد کرده بشه. خب اسلوب حکیم هم در اینجا به پایان میرسه و کل کتاب هم که سه علم بود، علم معانی و بیان و بدی، شکر خدا و با لطف و عنایت و رعایت او به پایان رسید. الله عز و جل دو مؤلف را علی جارم و مصطفی امین غریق رحمت خودش بگرداند و از آنها راضی باشد و از الله عز و جل هم طلب میکنیم که این جلساتی که داشتیم از هممون قبول بکنه، در میزان حسناتمون ثبت بکنه و ذخیره برای آخرت ما قرار بده و اینکه هم گوینده و هم شنونده استفاده برده باشند و اگر لغزش و خطایی رخ داده بود دوستان محترم ما را عفو کنند و امیدواریم که الله عزوجل توفیق عنایت بکنه که درس جدیدی در علم بلاغه رو انشاءالله آغاز بکنیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.